سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی و 8 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. کرن دیکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. خانم دیکر در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته هفته قوس گفت که قندهار قبلا با من دختران است معلم یا انجینیر شدن آینده ای افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران است دکتر یا قابله شدن آینده این کشور را به طور کامل نابود می کند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفتند نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد، تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد و افزوده است که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. بر اساس دستور تازه ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، انستیتوت ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان مسدود شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به مسئولان انستیتوت های طبی در کابل ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. شاهرای سالنگ که به دلیل برفباری و طوفان برای همه وسایط شب گذشته بسته شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که این شاهرا به دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 9:10 دقیقه شنبه شب 17 قوس بروی رفت آمد تمام وسایط نقلیه موقتا مسدود شد. او افزوده است که کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها در حال تخلیه وسایط آسیب پذیر از دو طرف شاهرای سالنگ هستند. حقشناس همچنان نوشته که به محض مساعد شدن شرایط جوی، مناطق برفگیر پاکسازی و شاهرا بازگشایی خواهد شد. شاهرای سالنگ که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می کند، همه ساله بر اثر برفباری و طوفان موقتاً بسته می شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه با ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی این گفتگوهای سه جانبه را خوب و سازنده خوانده، گفت که آنها در باره اوضاع در اوکراین و امکانات بالقوه برای صلح عادلانه گفتگو کردند. زلنسکی که به دنبال تقویت حمایت از کشورش علیه تهاجم تمام عیار روسیه است، برای اشتراک در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام به پاریس رفته. ده‌ها رهبر و مقام ارشد کشورهای جهان برای اشتراک در این مراسم وارد پاریس شدند. در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش گرجستان، هزاران معترض روز شنبه به جاده های شهر تبلیسی برآمدند. تظاهرات به دلیل مخالفت با تصمیم حکومت برای تعلیق مذاکرات پیوستن با اتحادیه اروپا راه اندازی شد. بسیاری از معترضان خواستار آزادی کسانی بودند که در جریان مظاهرات قبلی توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس گرجستان از بازداشت 48 تن در تظاهرات جمعه شب خبر داده است. نیروهای ویژه ضد شورش گرجستان صبح زود روز شنبه نیز چندین تن را در میدان جمهوری در شهر تبلیسی دستگیر کردند. و به سلسله مسابقات چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، امروز یک شنبه تیم فوتبال جوانان پیروزی در مقابل تیم استقلال به میدان می رود و تیم اتک انرژی با تیم خراسان فاریاب رقابت خواهد کرد. دیروز تیم ابو مسلم 3 برابر یک تیم خدیم اف سی را شکست داد و تیم عدالت فرا با نتیجه 2-2 با تیم سرسبز یاشلر مساوی شد. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز جمعه 16 قوس با اشتراک 12 تیم به میزبانی هرات آغاز شد و حدود یک ماه ادامه می‌یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ایالات متحده میگوید با وجود فشارهای بین المللی طالبان خواسته های بین المللی و افغان ها را برآورده نکردند. واکنش ها به ایجاد مجمع ملی نجات افغانستان.
شمار از افغان ها به این باورند که چهره هایی که در ایجاد این مجمع نقش دارند مورد اعتماد مردم نیستند. برخی از کارشناسان سیاسی اما به این باورند که این مجمع ملی با حمایت قوی که دارند خواهند توانست راه حلی را برای معضل فعلی افغانستان پیدا کند.
اردوی پاکستان میگوید که بیش از 20 شورشی مسلح وابسته به داعش را در ایالت خیبر پختونخوا کشته است.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در سومین رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند.
و در تحولات سوریه شورشیان مسلح همزمان با نزدیک شدن به دمشق کنترل شهر هومس را به دست گرفتند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در حاشیه 22مین مجمع دوحه در مورد محدودیت‌های وضع شده سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بحث شده. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است اگرچه فشارهای بین المللی برای لغو این محدودیت‌ها بر طالبان وجود دارد، اما آنها نتوانستند خواسته های بین المللی و افغان‌ها را برآورده کنند. شینکه کروخیل، یک فعال حقوق زنان که در این نشست اشتراک داشت، به رادیو آزادی گفت که روی افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان تاکید کردند. بیشتر در این گزارش آرش همایون.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز شنبه در حاشیه 22مین نشست مجمع دوحه در شهر دوحه پایتخت قطر گفت که طالبان به دلیل عدم توانایی در همکاری با یکدیگر به سوی سیاست‌های مخرب حرکت می‌کنند و در 3 سال گذشته نتوانستند که خواسته های افغان‌ها و جامعه جهانی را برآورده سازند. خانم امیری در سخنرانی به این گرد همایی همچنین گفت که این اولین بار است که بیش از 26 کشور در 22مین نشست مجمع دوحه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته او، اگرچه در این زمینه فشارهای بین المللی بر طالبان وجود دارد، اما طالبان در مسیر ویرانگر قرار دارند. در این نشست روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های طبی در افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرد. این ممنوعیت علاوه بر واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی زیاد را نیز برانگیخته است. نوریه، یک دختر افغان که قبل از ممنوعیت آموزش دختران در پوهنتون‌ها از سوی طالبان در دسامبر 2022 میلادی در پوهنځی طب پوهنتون ننگرهار تحصیل می‌کرد، به رادیو آزادی گفت که آموزش در اینستیتوت طب تنها راه رسیدن به رویاهایش بود که طالبان آن را شکستند.
خواست من از طالبان این است که حقوق اولیه زندگی را به ما بدهند، به ما اجازه آموزش را بدهند. ما چیز زیاده نمی خواهیم. همه امیدهای من را از دست دادیم و آرزوی تحصیل در نهادهای طبی را از ما نگیرید.
شینکای کروخیل، نماینده سابق پارلمان و سفیر پیشین حکومت مخلوع افغانستان در کانادا، که در 22 مجمع دوحه اشتراک کرده شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تاکید بر این بود که طالبان تحت فشار قرار گیرند تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران افغان باز کنند. به گفته کروخیل، اگرچه بسیاری از دختران افغان که از آموزش منع شدند به طور آنلاین درس می خوانند، اما در کابل و شهرهای بزرگ عدم دسترسی به اینترنت و تلفن موبایل آموزش آنلاین را برای دختران افغان محدود می سازد. 22 نشست مجمع دوحه روز شنبه با حضور نمایندگان عالی رتبه و دیپلماتان بیش از 100 کشور جهان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اگرچه آجندای کار این مجمع روی جنگ در شرق میانه متمرکز است، ولی بعد از ظهر دیروز رینا امیری، زلمه خلیزاد نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان، روزا اوتونبایو رئیس دفتر یوناما، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و تعداد از مقامات حکومت مخلوع افغانستان نشست را دایر کرده و در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتگو کردند. در این قانون که در ماه اکتبر سال جاری تصویب شد، صدا و صورت زنان عورت دانسته شده. در این نشست جورجت گانیون معاون سیاسی یوناما در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که ملل متحد وضعیت را نظارت کرده و با جزئیات این قانون را در سراسر افغانستان به طور دقیق مستندسازی می کند. با گفته او اگرچه این قانون در همه افغانستان تطبیق نشده، ولی در برخی مناطق به شدت اجرا می شود. از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند. تحصیل دختران و زنان در پانتون ها ممنوع شده و اخیرا دختران و زنان افغان از آموزش در اینستیتوت های طبی نیز منع شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شورشیان مسلح در سوریه همزمان با نزدیک شدن به دمشق پایتخت این کشور وارد شهر مرکزی حمص شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. همچنان برایتان میگویم که مقام های نظامی پاکستان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی وابسته به داعش در خیبر پختونخوا خبر دادند. اما حالا ایجاد ائتلاف موسوم به مجمع ملی نجات افغانستان با واکنش های مختلف در میان مردم و تحلیلگران سیاسی افغانستان روبرو شده. این مجمع متشکل از 32 حزب سیاسی، نهاد و جریان سیاسی مخالف طالبان روز جمعه با تاکید بر راه حل بحران افغانستان از طریق مذاکره اعلام موجودیت کرد. درباره واکنش ها به ایجاد این مجمع در این گزارش بشنوید.
یک روز پس از اعلام موجودیت ائتلاف جدید مخالفان حکومت طالبان زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان، شمار از مردم، کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به ایجاد آن واکنش نشان دادند. شمار از افغانها به این باورند که چهره هایی که در ایجاد این مجمع نقش دارند مورد اعتماد مردم نیستند. حمید الله، یک باشنده ولایت غور، در این مورد روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
من فکر نکنم که مردم افغانستان سر اونا دوباره اعتماد بکنن، چون وقتی که اینا در قدرت بودن هیچگاهی مثلا از قوم خیش، از فامیل خود نگذاشتن و فکر ملی را اصلا در کلهشان به اصطلاح وجود نداشت. در کل ملت افغانستان از اینا متنفر است.
ناهید سادات، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، نیز نظر مشابه دارد.
تا ما اعتماد مثلا از این مردم از بین رفته، چون هر کدامشان که آمدن فقط تشنه ازی بودن که چطور غصب کنن، چطور به نام حکومت و دولت و ایگپا چطور بتانن که خود به هدف و به مقصد خود برسانن.
برخی از کارشناسان سیاسی اما به این باورند که این مجمع ملی با حمایت قوی که دارند خواهند توانست راه حل را برای معضل فعلی افغانستان پیدا کند. احمد سعیدی، یک از تحلیلگران سیاسی، در مورد نظرش را بر رادیو آزادی گفت:
اینا روی یک پلتفرم، روی یک اصول سازمان ها خود حفظ کردن، ولی یک اتحادی کردن به خاطر مبارزه علیه سیاست های طالب. من باور دارم که بیرونی ها یعنی غربی ها در حمایت از این پروسه قرار دارن و با حمایت این پروسه استادگی میکنن.
اما فهیم فروخت عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در این مورد نظر دیگری دارد.
یک نکته قابل ذکر است که وضعیت ناهنجار مردم مستلزم یک سلسله کارهای عملی است. هر جریان و حرکتی که اگر نسبت به برنامه‌شان تجدید نظر می داشته باشند یا برنامه را از نو آغاز میکنند، باید دارای یک سلسله برنامه‌ای عملی باشد. تنها با تغییر نام یا انجام سازوکارهای ازید است نمیشه ما نتیجه بگیریم.
در حال است که به تازگی 32 حزب جهادی و جریان های سیاسی زیر نام مجمع ملی نجات افغانستان در بیرون از افغانستان اعلام موجودیت کرد. اعضایان می گویند که هدف از ایجاد این مجمع نجات افغانستان از وضعیت کنونی از طریق مذاکره است. عبدالرب رسول سیف از رهبران پیشین جهادی و عضو مجمع ملی نجات افغانستان برای جمعه 16 قوز در سخنرانی در جلسه مجازی اعلام این مجمع از جامعه جهانی خواست تا در ایجاد حکومت مردمی در افغانستان کمک کند. بر اساس اعلام نشر شده این مجمع برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل و از مقام های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. مجمع ملی برای نجات افغانستان در حال شکل گرفته که شماری از مردم به ویژه زنان از وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاکی بوده و خواهان بهبود وضعیت هستند، اما آنان میگویند از جامعه جهانی میخواهند تا در این زمینه کار موثر انجام بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورشیان مسلح در سوریه همزمان با نزدیک شدن به دمشق پایتخت این کشور وارد شهر مرکزی حمص شدند. روسیه و ایران متحدین عمده رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه تلاش میکنند که از رژیم مستبد اسد و دارایی های خود در سوریه حفاظت کنند. حمص بین دمشق و ولایت های ساحلی سوریه موقعیت دارد. ابو محمد الجولانی رهبر گروه هیئت تحریر شام ناوقت روز شنبه هفته قوس گفت که جنگجویان شورشی در لحظات اخیر آزادی حمص قرار دارند. شمار ساکنان این شهر به 775 هزار تن می رسد. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. حسن عبدالغنی فرمانده شورشیان امروز صبح 18 قوس گفت که جنگجویانشان شهر حمص را به طور کامل آزاد کردند. او همچنان گفته که با تصرف این شهر بیش از 3500 زندانی از زندان مرکزی رها شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز این شورشیان به دنبال تصرف شهر حلب در هفته گذشته کنترل درعا، حما و سویدا را نیز به دست گرفتند. اسوشیتد پرس گزارش داده که شورشیان عملیات ناگهانی خود را تشدید کردند. این خبرگزاری همچنان گزارش داده که با پیشروی بیشتر شورشیان اطلاعات درباره محل اقامت فعلی بشار اسد در دست نیست. حکومت سوریه شایعات مبنی بر فرار اسد از این کشور را رد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که واشنگتن وضعیت جاری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. ساکنان محلی گفتند با آنکه دمشق در حال سقوط به نظر می رسد، نیروهای امنیتی هنوز در جاده ها و کوچه ها به چشم می خورند و دکان ها خالی از مواد غذایی هستند. تحولات جاری در سوریه منطقه را تکان داده است. لبنان گفته که به غیر از گذرگاه مرزی بین بیروت و دمشق، سایر گذرگاه های مرزی با سوریه را مسدود کرده است. اردن همسایه دیگر سوریه همه گذرگاه های مرزی بین دو کشور را بسته کرده. در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه با رهبران 8 کشور در حاشیه نشست در دوحه گفتگو کرده است. این مقام سازمان ملل متحد تلاش میکند که با برگزاری یک نشست اضطراری در ژنو زمینه انتقال سیاسی در سوریه به گونه منظم فراهم شود. شورشیان سوریه روز گذشته اطمینان دادند که در جریان عملیات نظامی خود از سلاح کیمیایی استفاده نخواهند کرد. نگرانی های وجود دارد که اسلحه کیمیایی که بر استفاده آن در سطح بین المللی تحریم وضع شده شاید به دست این شورشیان افتد. برخی از مقام‌های خارجی به شرط فاش نشدن نام‌هایشان به خبرگزاری رویترز گفتند که حکومت بشار اسد شاید در حال سقوط باشد. یک مقام آمریکایی می‌گوید که رژیم اسد شاید تا 10 روز دیگر سرنگون شود. اما یک مقام دیگر گفته که ممکن است اسد در هفته جاری از قدرت کنار زده شود. اردوی پاکستان میگوید که در 6 و 7 دسامبر 22 جنگجوی شورشی مربوط به داعش را در ایالت خیبر پختونخوا کشته است. در همین حال در حمله مهاجمان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه کرم در خیبر پختونخوا جمعه شب 6 عسکر پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه 3 درگیری جداگانه که به روزهای جمعه و شنبه در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفت 22 شورشی مربوط به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. اعلامیه می افزاید که در یک عملیات نیروهای امنیتی که بر اساس اطلاعات کشفی در منطقه گل امام در ناحیه تانگ صورت گرفت، جنگجویان داعش با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند که در نتیجه 9 شورشی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در یک عملیات دیگر که توسط نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی صورت گرفت، 10 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان می افزاید که در 3 رویارویی نیروهای امنیتی پاکستان تلاش های جنگجویان گروه دولت اسلامی را برای تصرف پایگاه نیروهای امنیتی در منطقه سل خونسا کردند که در نتیجه درگیری 3 تن از جنگجویان داعش و 6 تن از پرسنل نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان همچنین گفته که عملیات پاکسازی برای از بین بردن جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش که در آن مناطق فعالیت دارند ادامه دارد و نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند که هر گونه تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. این در حالی است که جنگجویان مسلح بر یک پسته امنیتی در منطقه کرم حمله کردند که به گفته پلیس در نتیجه آن 6 عسکر نیروهای سرحدی پاکستان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس در منطقه کرم سفلا که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت، با خودداری از افشای نامش روز شنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح جمعه شب و اوایل صبح شنبه بر پسته خرسین در منطقه خپیانگ حمله کردند. به گفته این مقام پسته خرسین که بر فراز کوه ساخته شده در نزدیک سرحد با وزیرستان شمالی قرار دارد و جنگجویان از آن منطقه آمده بودند. این مقام پلیس همچنین گفته که از ساکر زخمی به شفاخانه نظامی تل منتقل شدند. از 2 سال به این سو در برخی مناطق ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از جمله در منطقه کرم رویدادهای ناامنی افزایش یافته که باعث نگرانی باشندگان آن منطقه شده است. هر از گاهی در منطقه کرم حملات بر نیروهای امنیتی و درگیری‌های بین جنگجویان مسلح و نیروهای امنیتی پاکستان صورت می‌گیرد که منجر به تلفات به هر دو جانب می‌شود.
بیشتر از خبر
دستور اخیر طالبان مبنی بر مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران و زنان در افغانستان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده. کرن دکر شاژدفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته که تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های طبی برای زنان و دختران در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. مسئولان دختر انستیتوت های طبی در افغانستان میگویند که با این دستور طالبان کاملا ناامید شدند. حمید حکیمی در این گزارش بر روایت این دختران پرداخته که گزارش با صدای یکی از آنان آغاز می شود.
خب یک حس ناامیدی است، هر بار ضربه خوردن، هر بار ناامیدتر شدن.
ناامیدی و حس سرخوردگی وضعیت دختران است که اخیراً از سوی طالبان از تحصیل در انستیتوت های طبی محروم شدند.
واقعا مشکل است که بیانش از هم در لفظ نمی گنجد.
این دختر به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او پیش از حاکمیت دوباره طالبان مشغول تحصیل در بخش حقوق و علوم سیاسی بود. این دختر محروم از تحصیل میگوید که با ممنوعیت دختران از تحصیل در دیگر بخش‌ها در پایان سال 2022 برای دوری از افسردگی و ناامیدی به تحصیل در بخش نرسینگی آغاز کرد.
ولی بعد از اینکه ما بسته شد دانشگاه دیگر راهی نداشتیم، در خانه خستگی افسردگی گرفتیم. خلاصه بالاخره فامیل با گفته فامیل بخاطر که یک مصروفیت شوه در زمین بسته بودن دانشگاه ها ناامیدی اینا دیگر بیشتر میشد، در خانه افسرده شده و خاطر روی آوردیم به طرف مراکز صحی که متاسفانه بر بار دوم یک ضربه شدیدتر خوردیم.
او میگوید که به دلیل ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران حتی برخی از دوستانش که زیر سن هستند مجبور به ازدواج شدند. یکی دیگر از دخترانی که اخیراً از تحصیل در بخش قابلگی محروم شده و به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، روایت مشابهی دارد.
خیلی ها خسته هستم. واقعا خیلی ها از درون خسته هستم، چون یک دختری هستم که همیشه تلاش میکنم.
او که قبلا 6 سمستر در بخش فیزیک پوهنتون تعلیم و تربیه یکی از ولایت ها تحصیل کرده، میگوید که با ممنوعیت تحصیل دختران و خانه نشین شدن دچار افسردگی شده بود و به همین دلیل تحصیل در بخش قابلگی را آغاز کرد.
امیدم قطع شد، پس خانه نشین شدم. بالاخره افسردگی و تشویش استرس پیدا کردم تا نشستم که خدا دوباره
لحظه ای که موضوع بسته‌شدن دروازه انستیتوت های طبی اعلام شد. دانشجویان یکی از این انستیتوت ها با خواندن این آهنگ به نحوی احساسشان را بیان کردند. آسیه امانی یکی از دخترانی که از ممنوعیت جدید طالبان متاثر شده، از چشم دیدش درباره روزی بسته‌شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای دختران میگوید.
اما دخترای دیگری بودن که تازه از مکتب فارغ شدن و با هزاران امید آمده بودن انستیتوت آغاز کرده بودن. ما وقتی اشک چشمای اونا را میدیدم برای من خیلی متاثر کننده بود.
او که پیش از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان فارغ پوهنتون بود، به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در دیگر بخش‌ها به تحصیل در بخش صحی روی آورد.
و برای خودم که من یک رشته را خواندم، رشته دیگر آغاز کردم و فعلا نمیتونم در این رشته هم ادامه تحصیل بدم و باز هم دوباره خانه نشین میشم، برای من خیلی خیلی سنگین و خیلی غمگین کننده و دردناک میباشد.
بر اساس دستور ملاح هیبت الله خونزاده رهبر طالبان، سه شنبه گذشته دروازه تمامی انستیتوت های طبی برای دختران و زنان بسته شد. این ممنوعیت تازه طالبان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شده است. طالبان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان هستند، در بیش از 3 سالی حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان و دختران به ویژه در بخش تحصیل و کاریانان وضع کردند. انتظار جامعه جهانی و افغانان به ویژه زنان و دختران این است که ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان و دختران برداشته شود. برخی از دختران میگویند تحت هر شرایطی میخواهند دوباره به صنفهای درسی برگردند.
خب بالاخره هر شرایطی بگویند ما مردم قبول داریم، حجاب است، برخی از ماسک است، حتی چادری باشد، ولی بالاخره درس باشد ما محروم نباشیم. کوشش کنند که ما بتونیم به درس های ما ادامه بدیم، اگر حداقل ما را از این ناامیدی، از این افسردگی و از این خانه نشین شدن نجات.
پیام ها و نظریات شما.
ختم کلیسار یک جای بزرگ است. 5 سال که مکتب ها بسته است و روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از امی باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بتین بخشایی که صحی هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترا، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و به